السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسجد شما رو که من میام به خاطر اسمش و روحانی خوبش و پرشور بودنش یاد مسجد بچگیام میافتم، خیابون بانک اونور ارباب مهدی، اونم مسجد صاحبه و خوبه. همچین میام اینجا نماز میخونم لذت میبرم میون شماها. تنها مسجدی هم هست که من میام برای سخنرانی، بچه محل هستیم، به خاطر همین دیگه حق دارید کردن من، اطاعت امر میکنم. حاج آقا میفرمایم خدمت میرسیم. تو این وضعیت کرونایی نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، اذیت شید، خدای نکرده پروتکلام به هم نریزه. وضعیت خب اولا تبریک میگم این دهه رو، دهه فجر رو. وضعیت مایی که ذیل فشاریم برای خودمون خیلی شاید از درون تماما قابل رؤیت و مشاهده نباشه. بعضا آدمایی که از بیرون میان، آدمایی که تحلیلگرن، استراتژیستن، استاد دانشگاهن و بررسی میکنیم، میبینیم که حرفایی میزنن. از جمله یک گروهی از آسیای جنوب شرق اومده بودن اینجا، از اندونزی و مالزی، صحبت میکردیم راجع به عربستان و ما میگفتیم که دوست دارید اونا باشید، پول مفت نفت دارند و اینها، گرچه حالا سلام علیکم و رحمت الله، گرچه حالا دیگه دارن ورشکست میشن. یا ما دفعه اولی که اینا گفتن ایران، من تعجب کردم، بهشون گفتم مگه شما نمیدونید ما تحریمیم؟ مگه نمیدونید چه وضعی داریم؟ صحبت مال 2-3 سال پیش. تو این 2-3 سال هم یک 2 بار دیگه هم اومدن باز همینو گفتن. میگفتن که اونا 40 ساله که تحریم نیستن، نفت هر چقدر خواستن فروختن، الان رسیدن به ورشکستگی، هیچ پیشرفتی نداشتن. شماها 40 ساله که تمام دنیای غرب سر هم شده که شما رو بکوب زمین، نفتتون، همه زندگیتون تحریمه. با این حال تو نانو تکنولوژی، توی تولید علم، توی سرطان شناسی و درمان سرطان، تو هوافضا، علوم ماهواره، علوم هسته‌ای، موشکی، قدرت منطقه‌ای، ادوات نظامی پیشرفته، تو همه اینا شما تو سلول‌های بنیادی، تو بعضی از این رشته‌ها مثل سلول‌های بنیادی ما از آمریکا جلوتریم. این آقای دکتر عسگری رو که گرفتن و به زحمت آزادش کردن، ایشون از اینجا یه پروژه‌ای رو برای آمریکایی‌ها دوره برجام اوباما به درخواست اونا را انداخت. یعنی از اینجا صادرات علم بشه، چندین پروژه مشترک، حتی تو دوران اوج تحریم هام همینطور. بعدن این بنده خدا از اونجا که میخواست برگرده گرفتنش، دستگیرش کردن، در صورتی که علم ما داشت صادر میشد. میخوام بگم این همه فشار رو، همین امروز من با این تلویزیون های خارجی که صحبت میکنم، همین امروز 2-3 ساعت پیش با تلویزیون ملی پاکستان صحبت میکردم، 2-3 تا از مقامات و اساتید دانشگاه و ایناشون بودن، خیلی بیشتر از ما انقلابی گری میکردن به حمایت از انقلاب ایران، خدا شاهده، خیلی یه جوری از ما حرف میزدن که یعنی پشت دنیا رو شکوندید، افتخار میکردن. هست، یعنی اگر کسی علاقه داشته باشه بره سرچ بکنه و ببینه، برنامه زحتی بود برای چهارشنبه پخش میشه، برای فردا به وقت ما مثلا طرف ساعت 9:10 و روی اینترنت هست به انگلیسی. چه افتخاری میکردن به این که یک کشور مسلمونی این همه ثروت داره، این همه فشار بهش آوردن، این همه پیشرفت کرده. روابطشون با عربستان خیلی خوبه، عربستان خیلی پول یامف بهشون داده و میده، اصلا هم دوست ندارن رابطشون رو با اونا سر همین پولا به هم بزنن. میدونن اگه از ما خوب بگن تو تلویزیون ملیشون براشون هزینه داره، سفارت عربستان ناراحت بشه فیتیل پولی رو میکشه پایین. با این حال چنان حمایت میکردن که من گفتم جدا روی خط بهش گفتم خب شماها که گفتید دیگه چیزی نذاشتید من بگم که حالا این وسط. خب آمریکا اینا رو میبینه، 42 سال میزنه برای این که الگو نشه این کشور تو منطقه. تا سال 2005 یعنی 84 هم این 15-16 سال پیش هر طرحی میتونستن اقدام کردن برای این که تغییر نظام بدن، تغییر رژیم بدن تو ایران. سال 2005 ما اولین بار از دهن یه مقامی مثل معاون وزیر خارجه نیکولاس برنز میشنویم که طرحهای تغییر رژیم جواب نمیده، نه نظامی نه تحریم به معنای اون روز. زمین تا آسمون تحریم اون روز با الان فرق کرده، هم ماهیتش هم ساختارش هم قدرتش هم هدفش همه چیش فرق کرده. از اون روز به بعد تا سال 2008 یعنی آخر دوره آقای بوش اینا میرن هرچی اندیشکده دارن فکر دارن رو هم میذارن برای این که حالا که نمیتونیم تغییر نظام بدیم با این وضعیتی که تو خاورمیانه است چه کنیم. توی ایران یه رئیس جمهور اومده با ما چفتره سال 84-5، حالا فارق از بدیها و خوبیهای داخلیشو ول کنید، سال 84-5 از دید آمریکاییه، چون این اتفاقات از اونجا شروع میشه، این روش برخوردی که با ما دارند و به برجام منتهی شده و ادامه خواهد داشت. و بعد توی لبنان برای اولین بار ارتش اسرائیل تو 33 روز شکست میخوره، مجبور به عقب نشینی میشه، تا سالها دنبال این میگشتن که چی شد. تو فلسطین بر اساس استانداردهای خود اونا، خود آمریکا و سازمان ملل، انتخابات آزاد برگزار شد، از تو دلش حماس بیرون اومد که به ایران نزدیکتره. اینا رو مقامات خود آمریکا تو از جلسات استماع کنگره میگفتن، داد میزدن سر وزیر خارجه بوش که خانم کاندولیزا رایس بود که شما این همه کشته دادید، چند هزار کشته، 8000 میلیارد دلار یعنی 8 تریلیون دلار هزینه، تهش رقیب ایرانو تو افغانستان انداختید، تو عراق هم صدام رقیب ایرانو انداختید، به جاش یه دولت شیعه زیر بلیط ایران آوردید، تو لبنان اینطور، تو فلسطین اینطور، تو کوبا از قدیم بود، تو حیات خلوت ما آمریکای لاتین، تو بولیوی، نیکاراگوئه، ونزوئلا، هر کی چپتره، هر کی با ایران بهتره، خودشون میگن ها، خودشون میگن اینا رو، هر کی میگه مرگ بر آمریکا اون میاد سر کار. این چه سیاست خارجی به درد نخوریه که شما دارید با این همه هزینه؟ از این 2006 تا آخر دولت بوش که 2 ساله اینا میرن طراحی میکنن برای اینکه خیلی خوب حالا که نمیشه این جلوی ایرانو گرفت، تغییر رژیم داد، حداقل رشد نفوذش رو آهسته کنیم، منافع ما تو منطقه با هم درگیره، چه کنیم؟ میرن طراحی میکنن طرحی به نام استراتژی مهار، استراتژی بلند مدته. اصلا اینجوری نیست که اوباما بره ترامپ بیاد عوض بشه اون یکی بره، نه اینجوری نیست. اگه قرار بود اینجوری باشه که اصلا آمریکا ابرقدرت نمیشد، الان دیگه ابرقدرت نیست، ولی قدرت بزرگ هنوزم توی اقتصاد، تو نظامیگری قدرت اول دنیا هست، ولو اینکه 5 سال دیگه قدرت اول اقتصادی نباشه و چینه، ولی هنوز هست. به تبعش وقتی با چین جایگزین شد تو اقتصاد، چین مجبور میشه برای حمایت و حفاظت از منافع ملیش در سراسر دنیا رشد قدرت در حوزه نظامی بده، سیاسی و سیاست خارجه بده. حالا الان هنوز هست، چطور رسیده به این جایگاه؟ طرحهای بلند مدت روزمرگی نکرده، استراتژی که بهش رسیدن چیزی نیست که بشه امروز عوض کرد فردا کار دیگه ای کرد، چون براش خیلی زحمت کشیدن تا اینو به وجود بیارن. در مورد ایران چه استراتژی؟ گفتن ما قدرت ایران رو توی 3 فاز، رشدش رو آهسته میکنیم، کم میکنیم، بعد بر میگردونیم عقب. یعنی مثلا تو حوزه موشکای بالستیک کاری میکنیم، ایران هنوز اون موقع اعلام نکرده بود من میخوام قطعا تا 2000 کیلومتر بیشتر نرم، کاری میکنیم که آروم آروم از 2000 بره بالا، زیر 3000 بمونه، بعد متوقف شه، بعد برش میگردونیم رو برد 300 کیلومتر با قابلیت حمل کلاهک 500 کیلوگرم. یعنی اگر از کرمانشاه وایسی نتونی مرز افغانستان رو بزنی 300 کیلومتر بالستیک تو هسته ای. همینطور تو بقیهش اومدن حوزه حوزه کردن، گفتن واجبات ما الان اول منطقه است، اون موقع بعد موشکی بعد هسته ای. منتها توی موشکی توی هسته ای اول وارد شدن به خاطر این بود که هم میتونستن ما رو به عنوان اهریمن نشون بدن به قول خودشون، هم کشورهای اروپایی راحت تر پشت اینا می ایستادند، هم کره شمالی جلوی چشم بود، میگفتن یه کره دیگه میخواد در بیاد، هم چین و روسیه، اونا هم دوست ندارن ما بمب اتم داشته باشیم، ما هم نمیخوایم داشته باشیم، اما اونا هم بیشتر همراهی میکنن، راحت تر به نتیجه میرسیدن، تحریم ها رو میتونستن یه سره کنن، ائتلاف کنن، رو سر ما بذارن، برای همین رفتن اول تو هسته ای. تو چارچوب چه سیاستی؟ سیاست چماق و هویج. هویجش چیه؟ هویجش اعتماد سازیه. اگه بیای جلو من مشکلمو با تو حل میکنم، من دنبال حل منازعه هستم. ما تو دهه گذشته بارها رفتیم قرارداد بستیم با آمریکایی ها و اروپایی ها، حداقل 3-4 بار، برجام چهارمیش بوده، 2001 سال 881 رو افغانستان، بعد یه نامه آنچنانی آقای صادق خرازی و خاتمی اینا نوشتن سال 2003 فرستادن که هر چی میخوای مال تو، هر چی، منطقه، موشک، هر چی، هسته ای که اون موقع یه دونه سانتریفیوژ هم حتی نداشتیم، طراحی بود فقط، همه مال تو، فقط تحریم و بردار. سال 2004 تا 6 با اروپایی‌ها 3 توافق نامه بستیم، برجام، رو عراق همینطور وقتی حمله میکردن. تو تمام این موارد به شهادت خود آمریکایی ها، به شهادت خود اروپایی ها، ایران ذره ذره تعهداتش رو عمل کرده. تو تمام این موارد آمریکایی یک دونش رو عمل نکرده، اروپایی هم عمل نکرده. چرا؟ چرا ما باید 20 سال مرتب این فریب رو بخوریم؟ چون جا انداخته که آقا من دنبال جنگ نیستم، من دنبال مشکل نیستم، میخوام زودتر کارم اینجا انجام بدم برم، من دنبال اینم که با شما مشکلمو حل کنم، حل منازعه، اعتماد کن. 1-2 چیز زیادی نمیخوام، نمیخوام اصلا تو هیچی نداشته باشی، که یه ریزه از قدرت تو بده، یه ریزه سرعت تو کند کن، هسته ایت رو 5060 سانتریفیوژ باشه، ما خاطرمون جمع بشه تو نمیخوای کاری بکنی، ما خاطرمون جمع بشه تو نمیخوای جنگ را بندازی، بمب بسازی، بعد با هم دوست میشیم، مشکلی نداریم. هر دفعه همینجوری اومدن، این هویجشه. هیچ وقت هم عمل نکردن، هیچ وقت تو کل این 20 سال. چماقش چیه؟ اون پیچیده تره. هر وسیله‌ای که برای جمهوری اسلامی ایران و مردم بتونه هزینه بسازه، هر وسیله‌ای، رکن اصلیش تحریمه و تهدید باورپذیر نظامی که توضیح میدم چیه، اما الان تبدیل شده به جنگ ترکیبی. یعنی چی؟ یعنی از مداخله ارضی، جاسوسی اقتصادی، خرابکاری اقتصادی. یه نمونه بهتون میدم. تو سال 96 تو زمستون 2000 تا بازرگان رو آیت الله مایک بهش میگن، مایکل دیاندریا، که ایرانو مثل کف دست میشناسه، برای همین بهش میگن آیت الله. تو انگلیسی یعنی کسی که مجتهده، مجتهد جامعه شرایط ایرانه. این اولی که ترامپ اومد مسئول میز ایران بود در CIA، اما ترامپ بهش قدرتی داد که شد اصلا آژانس، یعنی زیر مجموعه خود آژانس CIA، سازمان سیا، یه سازمان ایران درست کرد، هر کاری رو اجازه داشت بکنه الا اقدام نظامی، چون اصلا تو طراحیشون نیست. این 2000 تا بازرگان تو 96 زمستون فرستاد ایران به اسم شرکت‌های مشاوره‌ای. دو تا وظیفه داشتن: یک، مردم رو ترغیب بکنن، صاحبان سرمایه، که ایران وضعش خراب میشه انقریب، پولاتونو کوچ بدید. مشاورم میدادن، جای خوبم بهشون میگفتن، اینجوری نبود که بگه بردارید ببرید آمریکا، جای خوبی که سود می بردن و به بقیه خبر می دادن، اونام می مدن مشاوره می گرفتن. دو، تو این پروسه و روند مشاوره دادن ازشون اطلاعات میگرفتن که خیلی زی قیمته. توی این کوچ سرمایه اینا بین 50 تا 60 میلیارد دلار توی یه زمستون کوچ دادن. 50-60 میلیارد یعنی چی؟ ما تو بهترین سال صادرات نفت بعد برجام همین میزان دلار گیرمون اومد درآمد داشتیم در طول یک سال صادرات نفت. این توی یه زمستون همونقدر پول رو تونست از ایران فراری بده. همون سالی که عیدش رفت رو پنج و خورده ای، بعد شد هفت تومن، بعد تا اردیبهشت و خرداد و اینا 97 رفت بالا تا شهریور. خبر داشتن، از پیشم گفته بودن، خبرم داشتن که اینجا میخواد دلار از 3 و خورده ای 4 بیاد روی 5-5.5 دولت. هلش دادن که بره الا ماشاءالله تا 20 تومن. کار میکنن، از پیشم اعلام کردن جلو دوربین. خب این یه فقرشه، یعنی خرابکاری اقتصادی کوچ سرمایه، مداخله ارضی، جنگ سایبری، جنگ اقلیمی. کارهایی میکنن تو حوزه های مختلف که اصلا کسی اینجا باورش نمیشه. یعنی دانشمند آب و هوایی ما که بهش رفتیم میگیم آقا جان این جنگ اقلیمی را انداختن بر ضد ما، میخندید، میگفت این حرفا چیه؟ راستم میگه، کارش سیاسی نیست که، بدونه که اون دانشمند آب و هواشناس. گو اصلا همچی چیزی وجود خارجی نداره، جنگی وجود نداره. معاهده سازمان ملل رو بهش نشون دادیم، مال 30 سال پیشه، مال دوره شاهه، 2 سال به انقلاب، که ایران با 90 تا کشور دیگه امضا کردن جنگ اقلیمی را نندازند. صدها ساله که از این کار استفاده میشه، هر روزم پیچیده تر میشه. این بنده خدا جلو دوربین بود، این بنده خدایی که با ما همراه بودش، گفتم این دوربینه رو روشن کن من اینو بدم دستش. این دید این قرارداد دو صفحه‌ای سازمان ملل که از دوره شما امضا کردیم، خشکش زد، نشست رو زمین. بعد که خوند و خوب مطالعه کرد، بهش گفتم کی باید جلو اینو بگیره؟ کی باید روشنگری بکنه؟ کار توئه. اونا خیلی وقت دارن روی این کارا کار میکنن. جنگ روانی، جنگ ادراکی شناختی، جنگ از طریق رسانه‌های رسمی، جنگ از طریق فضای مجازی، تهدید، ارعاب، تسلیح نیروهای سلفی تکفیری جدایی طلب، عرب جدایی طلب مثل الاهوازیه با عرب تکفیری، اصلا این آبشون توی یه جوب نمی‌رفت. کرد جدایی طلب که دنبال استقلال کردستانه با کرد سلفی اصلا آبش توی جوب نمیرفت. اینا همه اینا رو با همدیگه پای کار آوردن وقتی بولتون اومد. همشونو، بلوچ، هر کیو میتونستن ضد انقلاب بمب‌گذاری. یه دفعه ظرف 2-3 سال گذشته اینا شروع کردن، حرم بمب گذاشتن، پارلمان بمب گذاشتن، رژه اهواز بمب گذاشتن، سیستان بلوچستان بمب گذاشتن. اگه نبود به خاطر بچه های امنیتی کشور، باید روزی 10 تا بمب تو همه شهرهای بزرگ میترکید. اصلش رو دوتاست تو همه این حوزه ها. یکی تحریم، یکی تهدید. تحریم از سال 2009 که آقای اوباما اومد، قوانین جدید، قوانین مادر گذاشتن، سازمان‌های بین‌المللی جدید ایجاد کردن، سازمان‌های موجود رو بهشون گسترش وظیفه دادن، مثل FATF. فقط برای ایران یه مأموریت سوم بهش دادن، مبارزه و تأمین مالی هسته‌ای. و بعد ده ها بار بخش های مختلف اقتصاد، یعنی مثلا بخش بانکی، بخش نفت، بخش حتی مبادله ریال، خود ریال رو نمیتونی بخری بفروشی، تحریم. کل اقتصاد توی قانون دیگه تحریم، همینجور پشت سر هم. نهادها، آدمها، فرماندهان، مقامات، آقا، همه تحریم، نه یه بار، دو بار، سه بار، ده بار. که چی؟ به قول اوباما و اونایی که این کارو کردن، این معماریو کردن، میگن، خودشون میگن، میگن تحریم تا قبلش چیزی بود. الان تو این فرمول اصلا هدف این نیست که با همه این سختی ها فروپاشی اقتصادی بشه، به هیچ عنوان، چون نمیشه. خود اوباما میگه، میگه 30% بیشتر مشکل به وجود نمیتونه بیاره. ازش پرسیدن پس بقیه این بدبختی ها چیه؟ گوه اینا از خودشونه، رانت و فساد و اینا مشکلات خودشونه. تازه اون دشمنه میگه 30%، خانم کلینتون میگه 30%، مقامات ما که میگن 20%. حالا بگذاریم سال آخر روحانی و احمدی نژاد سال آخر میخواستن بگن همه چی تفسیر تحریمه، هی گفتن واشنگتن، کاخ سفید، آدرس فلان. هدفش اینه تو یک مدتی که میشه این فشار رو حفظ کرد، که خودشون میگن این مدت یک سال و نیم، فوقش دو ساله، که دو سالش همین اردیبهشت، 20 اردیبهشت تمام شد، 6 ماه پیش 8 ماه پیش تموم شد، که از اون به بعد دارید شما میبینید یه دفعه ما اردیبهشت 6 تا کشتی بنزین میفرستیم ونزوئلا، یه دفعه همین الان 10 تا کشتی بزرگ تانکر قولپیکر بنزین طرف ونزوئلاست، بنزین داره میبره. از اول سال تا حالا به قول زنگنه رکورد زدیم، تاریخ سابقه نداره که ایران تو 7 ماه 1.4 میلیارد دلار فراورده نفتی فروخته باشه، تا ته سال به 2.5 میلیارد دلار فروش فراورده نفتی به ویژه بنزین میرسیم، سابقه نداشته. تمامش هم جلو با هواپیما، برای اینکه خیلی ها میخوان بدونن، طلا گرفتیم. ونزوئلا اصلا رو طلاست، کوه طلا. آمریکای جنوبی بعضی جاهاش اینجوریه، از جمله ونزوئلا، با درصد خلوص بالا. آمریکایی هم خودشونو کشتن سر این قضایا. تازه شروع کردیم ما به صادرات کلی از کالاها به ونزوئلا و خیلی کشورهای دیگه. اگر کرونا نبود، از اردیبهشت به این ور وضعیت، روحانی حالا هر چیشو دروغ بگه یه چند تا چیزو راست میگه. این که میگه تو همه دنیا همه اقتصادا منفیه، مال ما مثبت شده، اینو راست میگه، نه که ما کار کردیم. منفی 6% بوده، شده منفی 3.2. به گفته بانک جهانی، سازمان بین الملل و به گفته صندوق بین المللی پول، 1400 یعنی 2021 که الان توشیم، باید وضعیت اقتصادی ما خیلی بهتر بشه. از نظر خودمون بدترین سال ما 98 بوده، هیچ سالی بدتر از 98 نمیشه. این ادامهشو که میبینید، مال کروناس اومده تو 99 تا اردیبهشت طول کشید، از اون به بعدش مال کروناس که تو همه دنیا بود، مال اینه، این بهبوده. ما کاری نکردیم، از حضیض داریم برمیگردیم بالا. چرا؟ خودشونم میگن تا یک سال و نیم. دوروبری اوباما بهش میگفتن، اونم گوش میکرد، میگفتن آقا یک سال و نیم هرچی گیرت اومد برو تو مذاکره. آقای ترامپ چیکار کرده؟ برگشت با همه هیاهو، سر و صدا، هیچ کار اضافه ای نکرده، همین کارا رو کرده، این فرمول اوباما رو رفته. تنها فرقش اینه، به حرف کارشناسا گوش نمیکرد، میگفت این حرفا مزخرفا چیه؟ تحریم دیگه، خب 10 سال بمونه اینا بیچاره میشن، کشورشون میپاشه. هرچی بهش میگفتن آقا نمیشه، اخراجشون کرد. گفت نمیشه نداریم که، میشه. گفتن آقا این فرمول اینطوری کار میکنه، تهدیدشون میکنیم نظامی، تحریمشون میکنیم، محاسبات مقاماتشون عوض میشه، مردمشون عوض میشه، هزینه که بره بالا، اون وقت نگاه مردم و مقامات عوض میشه، میاد تو مذاکره. بقیهشو باید تو مذاکره بگیری، که مثل برجام دیدید چه اتفاقی افتاد. نه اینکه فکر کنی همه چیزو با هم میده، نمیده، دونه دونه طرح داره، استراتژی داره، اینجور ساده نیست. او نمیپذیرفت، به در و دیوار خودش رو زد. تنها کار اضافی که کرده، که او هم نکرده، وزارت خزانه داری آمریکا کرده، اینه تمام تحریم‌های هسته‌ای که مثلا رو بانک مرکزی و بقیه وجود داشت رو کپی پیست کرد، به اسم تروریسم هم گذاشت. بهش میگن تحکیم لایه‌های دیواره تحریم، یعنی لایه لایه لایه. همونا رو کپی پیست کرده، به اسم موشکی هم گذاشته، همونا رو کپی پیست کرده، به اسم حقوق بشر هم گذاشته، به اسم اسرائیل گذاشته، لایه لایه زخیمش کرده. چرا؟ مشاور امنیت ملیش جوابو داد، گفت هر کی تو آمریکا بیاد بالا، ترامپ بیاد یا بایدن، این کارو برای اون کردیم. که چی؟ که آقای اوباما خودش تحریم ثانوی هسته‌ای رو که امضا کرد بر نداشت، چه برسه به بایدن که به اندازه اوباما هم اوبامایی نیست. اینا با هم خیلی فرق نمی‌کنن، ولی حداقل تو ظاهر به اندازه اون هم نیست. اگه بازم با همه اینا اومد و مجبور شد ایران صفر گرفت، تحریم هسته‌ای رو برداره، باز یه دلار بانک مرکزی نمیتونه جابجا کنه. چرا؟ چون این همون تو تروریسم هم هست. کل منطقه رو بده بره، حماس، حزب الله، جارو کن، بده بره. دوباره بانک مرکزی یه دلار نمیتونه بفرسته. چرا؟ چون این همون رو موشکی هم هست. کل موشکتو جارو کن، ببین قدرتتو میخواد، یه هسته‌ای رو نمیخواد. با 10 سال برجام کار نداره. اصلا تو بگو کلشو مثل لیبی. چرا لیبی بار زد همه رو داد رفت؟ چرا باز بهش حمله کردن؟ کلشو میخواد، قدرتو میخواد. مشکلش با یه هسته‌ای، با یه موشک نیست. آخه اگر هسته‌ای تهش میخوای بری چیکار کنی؟ 5 تا بمب بسازی؟ ما چقدر مگه اورانیوم داریم که اصلا بتونیم چند تا بسازیم؟ اون 20,000 بمب هسته‌ای داره. تازه اون بمب که رو موشک مثل داستان هیروشیما که هزاران برابر، میلیون برابر قوی‌تره. نارنجا که هسته‌ای داره، مین هسته‌ای داره، مهمات عرصه‌ای هسته‌ای داره. اسرائیل 400 تا کلاهک خودش داره، بقیه همه 1000 و 400 تا و 300 تا و 100 ها دارن. فرانسه داره، انگلیس داره، چین داره. مگه از این میترسه؟ مگه مشکلی با این داره؟ اصلا دنیا از هسته‌ای گذر کرده، از بمب اتم گذر کرده. الان با کارهای سایبری میشه همون کارو کرد، 100 برابر بدتر. مشکل اخلاقی هم نداشته باشه همه دنیا بفهمه یه ابر و قارچ هسته‌ای هم به وجود بیاد. مگه با خود ما استاکسنت رو اجرا نکردن؟ یه ریزه اینور اونورتر شده بود و پیشرفت کرده بودن. خب اورانیوم غنی زادی شده چرک میکرد کل محیط رو، آلودگی ایجاد میکرد. مگه خود ما نکردیم نمیتونیم بکنیم؟ بچه های ارتش سایبری سوریه 7-8 سال پیش کل تأسیسات حیفا رو با یه سیستم زیرساختی به نام اسکادا کنترل میشه، کل اسکادا رو هک کردن، تو دستشون گرفتن، خبرش رو دادن بیرون، سندش هم دادن بیرون. اسرائیلی اول گفتن نه، بعد اینا نوشتن که آقا ما آدم کش نیستیم، زن و بچه مردمو بکشیم، وگرنه میتونستیم نیروگاه اتمیتونو بفرستیم رو هوا، میتونستیم کل حیفا رو نابود بکنیم، آلودگی تشعشع ایجاد بکنیم، نخواستیم. آدم باشید، نکنید. بعدن اسرائیلی‌ها مجبور شدن، مقر اومدن، وقتی سنداش اومد رو مجبور شدن. مگه همین یه بار، چندین بار دیگه هم کردن. همین اخیراً تمام وزارتخونه‌های آمریکا هر چی اطلاعات داشتن رو کشیدن بیرون. معلوم نشد کی بود، روسا بودن، ایران بود، هیچکی نفهمید، چینیا بودن. اسلحه های به مراتب قوی تر وجود داره، کی دنبال بمب آخه؟ چرا باید دفن باشه؟ بعدم ترسی نداره. انقدر اومدن اطلاعات ما رو بردن از بعد برجام به بعد که دیگه اصلا همه چی رو ریز و درشتش رو میدونن. او دنبال هسته‌ای نیست اصلا، او دنبال کل این قدرت. مشکلش با ما از اون جایی شروع شده که یه الگویی به وجود اومده که پاکستانیه دنبالشه، مالزیه دنبالشه، همه دنبالشن. دیگه کی باج میده اون وقت به آمریکا؟ او دیگه چطور بتونه صاحب منطقه خاورمیانه بشه که هارتلند دنیاست، قلب دنیاست؟ خودش نفت سبک داره، ولی نفت سنگینی که خوراک پتروشیمیه رو هنوز وارد میکنه از ونزوئلا، از عربستان، از چندین جای دیگه. در ثانی اونی که بتونه شیر نفت چین و بقیه رو کنترل کنه، اون حرف اولو میزنه. بنابراین میخواد اینجا حاکم بشه. یه مانع بزرگی به اسم ایران سر راهشه که خودش میگه دو بار اومدن این منطقه رو، هژمونیشون و نظمی که میخواستن رو ایجاد کنن، ایران یعنی اصلا سپاه قدس با حاج قاسم نذاشت. با این وضعیت بسیج کردن نیروها در سراسر خاورمیانه جلوشون رو گرفت. بی خودی حاج قاسم رو نزدن، فقط کینه و این داستانا نیست، دنبال اعمال نظم مورد نظرشونن تو این بخش از دنیا. راهشون رو ایران سد کرده، اومده شاخ به شاخ. یه فرمول داره، فقط یه استراتژی داره، اونم اینه تحریمه، اون ورش هم تهدیده. چه تهدیدی؟ تهدید باورپذیر، تهدید معتبر. میزنم ها. اوباما اولی که اومده بود میگفت همه گزینه‌ها روی میز است. ایران ترم خود نمیکنه. جنرالاش بهش گفتن آقا جان اینجوری نیست که، تو تازه اومدی، جوونی، نظامیگری نکردی. 4 نیرو جابجا کن، 36 پایگاه اطراف ایرانو شلوغ کن، 4 ناو تو خلیج فارس جابجا کن، ایران ببینه قابل رصد باورش بشه. این کارو کرد، نتیجه هم گرفت. دوره ترامپ همین کارو کرد. منطقه رو شلوغ کرد، قوقا کرد، گلوبال هاک اومد. چون کار کارشناسی نمی کرد، نمی فهمید. ببین بوش هیچ وقت نمی گفت به ایران حمله می کنم، گفت ایرانو میذارم تو مه، گذاشتم تو محور شرارت. اینجا یه سری آدم ترسو حساب کار دستشون اومد. آقای اوباما نمی گفت حمله می کنم، می گفت همه ی گزینه ها روی میزه. چرا؟ می دونست نمی خواد حمله کنه، برای همین تهدیدش بی اعتبار می شد، قپیش تو خالی در می مد. نمیاد خودش رو خراب کنه به عنوان فرمانده کل قوا. اما آقای ترامپ چیکار کرد؟ قپی اومد، گفت 52 تا نقطه فرهنگی رو میزنم. فرهنگی یعنی چی؟ یعنی حرماتونو میزنم که بسوزید، تخت جمشیدتو میزنم که بفهمی، یعنی تمدنتو میزنم، یعنی بخارت میکنم، دودت میکنم، یعنی هسته‌ای میزنم، یا مادر بمب‌ها رو میزنم. چی شد؟ گلوبال هاکش اومد، تق زدن، افتاد، هیچ غلطی نکرد. اون گلوبال هاک ترایتون پیشرفته به اندازه 2 F-35 ارزششه. تو دنیا 2 دونه ساختن اینا فقط ارزش. 2 دوتاش هم آوردن امارات، پایگاه زفار برای ما. 220 میلیون دلاره. F-35 عمود پرواز، چون 3 جوره. تایپ الف و بش معمولی میره مثل بقیه هواپیما. تایپ سیش که برای نیرو دریایی، چون برای نیرو دریایی بهترین وسایل رو میسازن، تایپ سیش عمود پرواز 30 میلیون دلار گرونتره. اونا 96 تا 99 میلیون دلاره، این 126 میلیون. گلوبال هاک 120 تاست. اما این گلوبال هاک پیشرفته است، ترایتون بود، MQ4C 220 تا 230 میلیون دلار پولش بود. سر مرز تو 50000 پایی وای میستاد، عمق خاک ایران رو با دوربین 4K میگرفت، با کیفیت آس زدنش، با اولین موشک هم زد. اصلا اینا باور نمیکردن که ما بتونیم رهگیریش کنیم، چه برسه به این که با اولین موشک هم بزنیمش. باورشون نمیشد. چینی ها میگفتن بعدش به خود من و خیلی های دیگه که ما احتراممون برای شما زیاد شد، میگفتن ما فکر میکردیم شما شعار میدید، باور نمی کردیم شما گلاویز شید بزنید. آمریکاست، مگه شوخیه؟ تو عین الاسد شاهکار شد. حتی اگه یه دونه موشک میخورد وسط باند فرودگاش، پرستیجشو له کرده بودی. کلی موشک زدیم، له لورده شده. گفت 52 نقطه رو میزنم، نزد. ترامپ اگر خوب بود یه جاهایی، یه جاهایی بد، خوبیاش این بود که کار کارشناسی نمی کرد. گفت میزنم و نزد، لو داد دست خودشونو. اینجا ما 20 سال میگفتیم آقا به خدا این نمیزنه، میگفتن آقا مملکت مگه میشه ریسک کرد؟ دستشون باز شد. 3 پشت سر هم، هم تو کشتی انگلیسی، هم تو گلوبال هاک، هم تو عین الاسد. روسا تو دریای سیاه مشکل دارن با این آمریکایی‌ها. به امیرعلی حاجی‌زاده ما، فرمانده نیرو هوافضا، میگفتن شما جدی جدی با این پهپاداتون میرید بالا سر اینا فیلم برداری؟ میگفت آره. گفت نمیزنن؟ گفت نه، به فرض بزنن میزنیم. انقدر ما گفتیم تا این گلوبال هاک رو دیدن، عین الاسد رو دیدن، حالا تو دریای سیاه با تشویق ما اونام پهپاد میفرستن بالا سر شناورای آمریکایی، نمیزنن، فهمیدن تو خالیه. ابهت شکست، ریخت، تهدیدش بی‌اعتبار شد. دو تا رکن اساسی، تهدید بی‌اعتبار شد. حالا آقای بایدن اومده، دست فرمون همونه، استراتژی همونه، برنامه همونه، تهدیدش بی‌اعتبار شده، مونده تحریم. قرار نیست که بیاد فقط یه هسته‌ای رو بگیره که بگه خب تحریم رو بر می‌دارم. برنامه‌شون این نبوده، نه از اول بوده، نه در چند سال گذشته. همواره حرفشون اینه که ما کلشو میخوایم. آقای اوباما اینو نمیگفت، میدونست تو ایران سر صدا میشه. ترامپ گفت، گفت من همشو میخوام یه جا تو یه معامله. آقای بایدن دیگه قایم نمیکنه، از قبل از اینکه انتخابات آمریکا بشه گفت رسما، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اولا برجام دیگه، اون برجام نه، برجام پلاس میخوام، یعنی اون 10-15 سال اینا رو ولش کن، از اول میشینیم مذاکره میکنیم. برجام دو قسمت داره، تکالیف آمریکا که تحریمه، تکالیف ما که محدودیت هسته‌ایه. راجع به تکالیف خودش هیچی نگفت، تحریم ها گفت، تمام بخش هایی که مربوط به ایرانه از اول باید مذاکره بشه، از اول باید محدودیت هاش گذاشته بشه. یعنی هر چی تا الان تو اورانیوم غنی سازی شده تو اکسید کردی، سوخت ساختی، اینا همه رو ریختی دور از اول، هر چیز دیگه هم درست کردی تو این چند سال اونا رو هم میخوام. این یک. دو، معامله موشکی میخوام. سه، معامله منطقه‌ای میخوام. چهار، امنیت اسرائیل رو باید تضمین کنی. امنیت اسرائیل یعنی که باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسی. پنج، حقوق بشر میخوام، اونجوری که من میگم باید انجام شه. شش، یه ضمانت میخوام که تا ته این راه رو با من میای. گفتیم ضمانته چیه؟ دوتاست. یکی همین تحکیم لایه ها. یعنی چی؟ یعنی ته تهش خیلی محکم وایسی، تحریم هسته‌ای رو هم برداره، بقیهش مونده، دوباره نمیتونی یه دلار بفرستی بگیری. اینو گروگان گرفته تا ته کار باهاش بری. ته هم نداره. وقتی یه بار این فرمول تونست تو هسته‌ای تو بگیره، موشک تو بگیره، منطقه‌ای تو بگیره، بعد میگه نانو تام میخوام. آینده دنیا رو دو تاست، نانو و سلول‌های بنیادی. میگه لیزرت هم میخوام، پهپادت هم میخوام، موشک کروزت هم میخوام، هر چی داری میخوام. کافی یه بار بتونه بره. بایدن اومده درخواستاش هم از اول داره میگه، میگه ضمانتش هم یکی اینه. دو، تازه همینم نمیده، دو، همه رو با هم شروع کنیم. یه جا نمیخوام مثل ترامپ توی یه دونه معامله باشه، 5 تا معامله، ولی با هم شروع کنیم. دیگه خجالت نمیکشه، دیگه مثل دوران اوباما نیست، رسما اومده میگه همشو میخوام. حالا نگاه کن به رفتارش، حتی یه جمله نمیگه، یه جمله. تو سخنرانیش راجع به ایران صحبت نکرد، پریشب مصاحبه داشت با CBS، حتی جمله نگفت. مخصوصا به خبرنگاره گفتن تو جمله رو بگو، این اینجوری میکنه فقط، همین. یعنی در دادن کلمه حتی خصاصت میکنم، چه برسه به اقدام، چه برسه به تحریم. خبرنگار ازش پرسید ایران بایستی بره اون کارا رو بکنه، غنی‌سازیشو متوقف کنه؟ گفت تحریم رو بر میداری؟ کلمه نمیده. اون وقت اینجا چون آینده سیاسیشون و یه سری آدم ها بستن تو 4 ماه دیگه انتخابات سر برجام، صبح تا شب راجع به برجام حرف میزنن، صبح تا شب. شما خودتو بذار چه آمریکاییه، میگی آقا اینا دردشون اومده، 4 سالم منتظر من بایدن بودن، خودم بهشون گفتم منتظر بمون، به اروپاییام گفتم شما هم بهشون بگید، اینا وایسادن، چیز دیگه هم ندارن، سناریوی دیگه هم ندارن، هیچی، همین منتظر من وایسادن، صبح تا شب هم دارن میگن تو رو خدا بیای. من ناز میکنم هر چقدر شما خود تو به جامعه آمریکاییه، هر چقدر طرف مقابلت التماس کنه تو رو خدا، تو هم ناز میکنی برای اینکه آماده بشه امتیاز بیشتری بهت بده. ما 3 شرط داشتیم. تحریم رو باید ورداره، ما ببینیم برداشت بانک مرکزیمون کار کنه. اگه دلار داد گرفت، حالا دلارم نه، یورو، ریال، هرچی، ما ببینیم به میزان دلخواه نفت بفروشیم به هر کی میخوایم، پولش هم هر جور خواستیم، میخوایم جنس بخریم، میخوایم مال خودمونه، به تو چه رفتی داره آخه؟ تو تحریم رو اینجوری بردار، ما ببینیم هر وقت برداشتی ما بر میگردیم. حالا خسارت هم باید بدی، ضمانت هم بدی، دوباره نمیزنی زیرش. مگه ما چقدر اورانیوم داریم؟ معدن درخت که نیست هر روز سبز بشه. یه بار دیگه اینجوری بد عهدی بکنن، ذخایرمون رفته، قابل برگشت نیست به این سادگی. کسی هم نمیفروشه، نمیذارن به ما کسی چیزی بفروشه. تو واکسن کرونا دستگاه میخوایم، همین بنیاد برکت ستاد اجرایی که اولین واکسن از 9 واکسن ایرانی جلوتر از بقیه است، 2 دستگاه میخواستیم ما بیاریم برای اینکه سرعت بالاتری واکسن تولید بشه. واکسن رو ساختی، میخوای اینا رو بکنیش تو شیشه، همین نذاشتن، با همه وجودشون جلوش وایسادن. انقدر این دست اون دست کردیم، آدم تو دنیا این دستگاه رو چرخوندیم تا به بدبختی تو دستگاه آوردیم. نمیذاره، جون مردم رو به گروگان گرفته. ولی جایی داره تحویل میگیره کارو. ببین، یه واقعیت داریم، یه حقیقت. متاسفانه واقعیت اینه، اردیبهشت زور تحریماش، خودشونم میگن، چیزی نیست که ما بگیم، رو زمینم داریم میبینیم، زور تحریمش داره کم میشه، تا یه جایی پایین میاد، صفر نمیشه. اینکه با چه شیبی، با چه سرعتی، دست خودمون بود، خودمون هیچ کاری نکردیم و ازمون بهتر شده. هیچ کاری نکردیم، کار منفی نکنیم، مثبت پیشکشمون. زور تحریمش داره پایین میاد، تهدیدش هم باطل شده، کل استراتژیش هم رو همین سواره. بسوزه دیگه نمیتونه پس فردا 6 ماه، 2 سال، 3 سال دیگه استراتژی جدید بیاره. نداره، سالها رو این کار کردن. تویی که اینو میدونی باید محکم پای کارت وایسی، اونم میدونه تو میدونی، پس بزنه. دوران اوج تحریم فشارش گذشته، اگه محکم وایسی پس میزنه، امتیاز میده، امتیاز بیشتر و بهترم میده. اما اگر بری هی ناز بخری در بدترین شرایط، در شرایطی که او تو موضع ضعفه، ما هنوز شروع نکردیم، ما تازه یه 20% رو شروع کردیم. مصوبه مجلس اسفند میاد برای اینکه پروتکل الحاقی رو متوقف کنیم. تو حوزه های مختلف اهرم فشار داریم تا دلتون بخواد، رو اروپا، رو آمریکا. بعضیاشو همین عراقچی ظریف تو تلویزیون هم اومدن گفتن، حتی اهرم فشار قوی هم داریم. تو بدترین زمانی که ما میتونیم رو اونا فشار بیاریم، اونا فشارشون داره کم میشه، تو یکی بره التماس کنه، بره تو رسانه های اونا بگه که نه دیگه، خسارت جزو شروط ما نیست، بره بگه باشه حالا یه کار تو بکن، یه کار من. میگیم آقا تحریم رو باید ورداره، ما ببینیم این لایه ها رو که تو خودت هم میدونی خلاف برجام هم هست. تو برجام نوشته آمریکا حق نداره این لایه ها رو بذاره، حق نداره. طبق برجام باید تمام 4 سال تحریم گذشته رو برداره. تو که میدونی حق نداره، چرا میری التماس میکنی میگی که یه دونه کار تو بکن، یه دونه من؟ خب تو یه دونه کار، اون یه دونه کار، باز میشه مثل دوران اوباما، رو کاغذ چیزی مینویسه، عملا نمیشه. راهکار ما مشخصه. ببین آقا این اصلحش، اصلا فکر کن تحریم قدرت داره، اصلا فکر کن هیچ راهی هم نداره. اسلحه‌شه شما باشی، الان اسرائیل جلوت باشه، با تحریم بتونی اذیتش کنی نمی کنی؟ معلومه که می کنی، همین الان تو دنیا داره این کار میشه. سالهای سال جنبش تحریم اسرائیل را افتاده، آمریکایی‌ها پدر یارو رو در میارن زندانش میکنن، کسی که تو جنبش تحریم اسرائیل کار کنه، یعنی جنس اسرائیلی نخره، زندان داره، قانون گذاشتن. تو اروپا همینطور. مگه میشه همچی چیزی؟ شما بتونی تحریم کنی نمی کنی؟ معلومه که میکنی. او اسلحه‌شو دستش گرفته، یک کلمم نمیده بهت، چه برسه به این که بخواد تحریمو برداره. اصلا در عمل اونم نمیذاره اسلحه‌شو پشتش. ما راهکار نداریم تا دلتون بخواد داریم. یه زمانی بود منفعل همینجور رو هوا. انقدر بچه‌های جوون این کشور رفتن کار کردن، طرح آوردن که آقا تو رو خدا این کارا رو بکنید درست میشه. مگه فکر میکنید کارت بنزین و اینا از کجا اومد؟ چند تا بچه های دانشگاه امیرکبیر اولی که احمدی نژاد اومد باش دیدار گذاشتن، 20 نفر بودن، گفتن ما 20 تا طرح داریم، نشد دیدار کنن، شلوغ بلوغ شد، بردنشون ریاست جمهوری، گفت چی میگید شماها؟ گفتن 3-4 تاش قبول کرد و شروع کرد به خودشون هم گفت رفتن کار کردن، طرح سهمیه بندی بنزین و کارت بنزین و اینا رو آوردن، یارانه همینطور، بقیه‌اش هم همینطور. خیلی از کارهایی که کردیم جوانای این کشور بودن. میتونیم خیلی کارا بکنیم، خودمون منفعلیم، که اگه منفعلم بودیم یعنی حرف نزنیم، هیچی نگیم، خود به خود تا یه جای تاثیر این تحریم پایین میاد. اوباما میگه بعد روز برجام ازش پرسیدن توی اندیشکده اون زیر میرا، گفتن چرا 6 ماه بیشتر اینا رو تحریم نکردی؟ اوباماستا، فیلماش هست. گفت به خاطر اینکه یه سال از برجام که گذشت بانکای آسیایی اروپایی، شرکت های آسیایی اروپایی اومدن به ما گفتن بیشتر از این حاضر نیستیم هزینه سیاست خارجه آمریکا رو ما بدیم، شما پیروزم بشی میخوای برداری آمریکایی‌ها رو ببری، به ما چه؟ چرا ما هزینه‌شو بدیم؟ اوباما میگه ها، میگفت این مال روز بعد اجرای برجامه، بعدشه، گفت تحریم ها داشت ساختارش فرو میپاشید. اوباما میگه که خودش این کارو کرده. تا یه جای باهات رامیان. اوباما میگفت هست، الانم منتشر شده که چی؟ مگه ما میتونیم بزرگترین کشورهای دنیا رو، بانکای دنیا رو، همه رو تحریم کنیم به خاطر که با ایران کار کردن؟ تا یه جایی میتونی جلو بری، از یه جایی میمونی توش. اینو ترامپ نفهمید، خراب کرد فرمول آمریکایی‌ها رو. حالا بایدن اومده زمان میخواد، 1-2 سال زمان میخواد. طرحش چیه؟ میخواد چه کار کنه تو این ضعف؟ ترش اینه، میخواد بگه شماها برید همه اون کارهایی که میکردید تو برجامو بکنید، حد اکثر اینستکس رو باز میکنه. اینستکس 1% برجامم نیست برای ما، مزایاش ظریف هم گفته، بقیه هم گفتن، همه دولتی هم گفتن، کل اینستکس هم باز نمیکنه. پس چی باز میکنه؟ 1%شو. یعنی چی؟ گفتم از اردیبهشت به این سمت ما داریم همینجور نفت و بنزین صادر میکنیم. غربیا میگن، آمریکاییایی که دنبال این کشتیای ما، تانکر تراکر دنبال ردگیری میکنه تانکرای ما رو، اینا تو مرداد گفتن ایران داره 1,000,000 بشکه نفت صادر میکنه، دور میزنه تحریما رو. از آبان هم میگن روزی 1.5 میلیون بشکه ایران داره نفت میفروشه. آی بایدن میخواد روغن ریخته رو نظر امامزاده کنه، همین 1.5 میلیون بشکه، 1-1.5 اگه بکنه، تازه الان که صحبتش میگه اینم نمیکنم، همین 1.5 تا 1.5 که خودمون داریم میفروشیم و میگه بیاید قانونن بفروشید. قانون یعنی من، وگرنه ما کار غیر قانونی نمیکنیم، تحریم آمریکا غیر قانونیه. میگه از نظر من غیر قانونیه کاری که شماها میکنید، در صورتی که حرف خودش غیر قانونیه. میگه بیاید تو سیستم من 1.5 میلیون 1 میلیون بشکه نفتتون رو بفروشید، پولش هم نمیتونی بگیری، فقط میتونی دارو و غذا بخری، از بانکای اروپایی پولش پرداخت بشه. همین، بیشترم نه، 2 میلیون و 3 میلیون هم نه، برجام نه، هیچی نه، همین. یه زمانی بود این طرحشون بود، تا همین 20 روز پیش که چی؟ ایران وقتی خوب اومد حاضر شد امتیاز بده فلان بده، روغن ریخته 1 میلیون بشکه تا 1.5 میلیونی که الان هم داریم، همین الان هم ما داریم میفروشیم، این روغن ریخته رو نظر امامزاده کنیم. چرا؟ چون الان اون نصف این پول رو نمیدونه از کجا داره میاد، نمیدونه ما چجوری داریم پولش رو میاریم، جنس رو میخریم. اگه بیاره تو اینستکس میفهمه ما چجوری داریم پول جا به جا میکنیم، از کی میخریم، به کی میفروشیم. از 20 روز پیش به این ور، مخصوصا تا همین دیشب، دیگه میگه اینم نه. پس چی؟ اجازه بدیم ایران واکسن بیاره، حالا که خودمون ساختیم 9 تا 9 تا. یه بانک جهانی هم قرار بود 5 میلیارد دلار وام بده که باهاش دارو بخریم و از این جور چیزا بخریم و دستگاه بخریم و اینا، اونم یه ریزه برای شل کنیم، یه قطره چکونی 2000 از این پولام بذاریم جابجا کن، همین نه بیشتر. اونم کی؟ منتظر ببینه ایران وام میده بالاخره، تعهداتشو انجام بده. اگه ایران وا داد که دیگه اهرم فشاری نداره، هر چی خواستم بهش میدم، هر چی نخواستم نمیدم. اگه ایران وا نداد، اون وقت اینا رو بهش پیشنهاد میکنم، دارن میکنن الان. کم کم وقتی دید آقا دیروز اینجوری گفت سیاست قطعی اینه و فلان و این حرفا، پریروز یا دیروز وقتی دید اینو میگه، یواش یواش از دیروز شروع کردن دارن کد میدن که خب حالا یه ریز دارو و غذا و اینا، اینستکس هم نه ها، اون 1 میلیون هم نه، همین یه ریز وامی که مثلا از بخواستید بگیرید و بهتون میدیم، قطره چکونی و اینا، بعد شما برید کارا رو انجام بدید، از ما هم نخواهید که تحریم رو برداریم، اصلا تو کتمون نمیره. دستش پایینه، داره خوب بازی میکنه، پوکر بازه. ببین، هم تو کلامش میفهمه چی کار میکنه، هم با اینکه دستش پایینه، دستش خالیه، حداقل 1.5 سال 2 سال طول میکشه تا اینا ما رو سردمون کنن، تو تحریم دوباره گرممون کنن. روغن ریختن میخواد نظر امامزاده کنه، مثلا میگه آقا تحریم رو هم من نخوا، میخوای چیز دیگه بهت بدم؟ 2-3 ماه پیش پیشنهادشون بود، قبل از اینکه دولتش بیاد سر کار معلوم بود چه آدمایی قراره تو دولت این بابا باشن. اینا توی جاهایی مینوشتن که فقط بعضیا میتونستن، معمولا رسانه و اینا کنترل نمیکنن، تحلیلگرا میرن دنبالش و اینها. اونجا پیشنهاد دادن، گفتن میخوای منافقینو، ببین میدونه ما رو منافقین حساسیم، میدونه که مسئله امنیتی برای ما حساسه، اما تحریم اولویت اول ماست، هم برای ما هم اونا، منتها اون میدونه ما حساسیتامون کجاست. گفت میخواید منافقینو براتون از کل اروپا جمع کنم بریزم کمپ اشرف 4 تو صحرای آفریقا؟ میخواید؟ ببین همه کار میگه میکنم، ولی تحریمو بر نمیدارم. حالا برای اینکه آمریکایی رو بشناسی، ببینید چه نخوتی داره، چه پدر سوخته ایه که میگه حق من که مال خودمه، حق تو قابل مذاکره است، مشهوره بینشون، حق من مال خودمه، مال تو قابل مذاکره است. حالا برای اینکه بشناسیش میگم، نمیاد بگه منظور من از صحرای آفریقا اریتره است، بغل یمن، میخوام منافقین رو ببرم اونجا، 4 تا لباس سپاه تنش کنم، جلو حوثی‌های انصارالله بذارم، اولا بگم ببین ما با هم رفتیم تو برجام، سپاه شما رو ول کرد با ماست، یا 4 تا از این منافقین رو لباس تنشون کنم، فیلم بگیرم، به کل دنیا بگم ببین سپاه توی یمنه، ببین سپاه موشک ساخته توی یمن داره میزنه، 1000 تا کار داره میکنه، میخواد به اسم ما تموم کنه. روغن ریختر میخواد نظر امامزاده کنه، چه اونجا چه تو اینستکسه. برجام باشه برجام نباشه، حالا دعوا کردن سر این که روحانی گفته 2.3 میلیون میتونیم صادر کنیم یا نه، با روند فعلی دست کم 1.900 تا 2 میلیون رو میتونیم صادر کنیم. مثلا هیچ ربطی هم به برجام نداره. شاید هم 2300 روحانی اصلا درست درات، شاید هم نه. ولی وقتی همین الان ما داریم 1.5 صادر میکنیم، همین الان همه مراکز دنیا هم دارن میگن آقا اینا وضعشون بهتر میشه، تو 2021 که الانه 1400 وضعیت رشد اقتصادی ایران مثبت میشه. اصلا معلومه که اون میدونه، آمریکاییه میدونه که تو موضع ضعف قرار گرفته. اینجا ما مشکلمون چیز دیگه ایه. مشکل ما اولا اینه که برای انتخابات منافع جناحی، منافع ملی رو قربانی میکنیم. مشکل ما اینه. مشکل ما اینه که یه سناریو رو چسبیدیم بهش، 6 سال ول نمیکنیم. همین 1.5 میلیون بشکه مگه چطوری صادر شده؟ رفتن وزیر نفت قبلی رو آوردن بهش گفتن آقا تو تحریم دور میزدی دوره فلانی چیکار میکردی؟ یارو گفت آقا من هرچی بلد نباشم این یه کار خوب بلدم، این آدم ها رو تو دنیا داشتم، یونانی فلان اینا. شما چرا الان اومدید دنبال من بعد 6 سال و فلان؟ الان 2 سال تحریمیم، چرا تازه اومدید دنبال من؟ گفتن آقا بیا کمک کن. گفته باش، رفته اون شبکه شو فعال کرده. تا دلتون بخواد راه داریم بابا، 15 تا مرز ما داریم تو آب و خاک. ما 2015 5 سال پیش اثرگذارترین کشور منطقه بودیم، الان بالا سرمون تو قفقاز این قصه ها میشه، ما اصلا هیچ جای قضیه نیستیم. چرا نیستیم؟ چون منفعلیم، چون نشستیم. آمریکا آقای بایدن میآید یا نمیآید؟ والله اگه بیاد کل تحریما رو برداره وضعیت بهتر میشه، ولی مشکلات حل نمیشه. مشکل دست خودمونه، مشکل ما خودمونیم. مشکل ما موقعی حل میشه، من تمومش میکنم، مشکل ما موقعی حل میشه مردم ما چپی راستی رأی ندن. مشکل ما موقعی حل میشه که به خاطر تلگرام رأی ندن. اون دفعه بهتون فکر کنم گفتم کارگر 27 ساله بچه بغل میدون خراسون 96 میگم آقا به هر کی میخوای رأی بده، ولی شکم تو مهمتره، شکم بچت مهمتره، یا بازموندن تلگرام. لج میکنه میگه تلگرام. همون آدم دو ما بعد میگه من پشیمونم. تا موقعی که ما اینجوری رأی میدیم سلبریتی جلو میفته. آقا سلبریتی هنرمنده، سیاست چه میفهمه؟ 6 ماه بعد هم همشون اومدن گفتن ما اشتباه کردیم. خب که چی؟ چجوری جبرانش میخوای بکنی؟ چپی راستی رأی دادن، استقلال پرسپولیسی رأی دادن کار ما رو دعوا نمیکنه. تا موقعی که مردم ما برنامه نخوان، بگن آقا اولویت اول من شکممه، شکم زن و بچه‌مه، بیکاریه، تورمه، برنامه عملیاتی تو بده ببینم برای بیکاری میخوای چه کنی؟ هزار هزار دعوت میشن آقایون دور اطرافیاشون، مشاورینشون برای سخنرانی، یه نفر به اینا نمیگه. میگن چرا اقتصاد اینطوریه، ولی یکی بهشون نمیگه آقا برنامت کو؟ تو که نامزد میخوای بشی برنامت کو؟ تفسیر مردمه؟ نه، یه مقدارش تفسیر رسانه است. اونی که باید به مردم بگه آقا چطوری باید انتخاب بکنی رسانه است. یه مقدارش مردمه، یه مقدارش رسانه است، یه مقدارش هم اینه. این نظام 40 سالش. دموکراسی های دیگه که اسمن، حالا رسمن هر جور میخوای حساب کنی، 400 سال، 500 سال، 1000 سال. تو این 40 سال اولا بچه است، نوزاده، از روز اول زیر چک بوده، انداختنش گوشه رینگ، انقدر زدن نتونسته خودشو جدا کنه ببینه. این بیانیه گام دوم اصلا همینه، یعنی من جدا کردم خودمو از گوشه رینگ، میخوام 40 سال آیندهمو ببینم، میخوام نشون بدم 40 سال دیگه کجام. روزمرگی نکنم، قرار نیست روزمرگی کنم. 40 سال دیگه من بدونم اینجام، خودم، زنم، بچه‌ام، نوه‌ام اینجاست. کارکرد بیانیه گام دوم اصلا همینه. این نسل باید عوض شه، نسل حاکمان ما. چپ و راستی هم نداره. منتها اینکه یه دولت انقلابی جوان حزب اللهی بیاد مشکل حل میشه؟ ابدا. پتانسیلشو داره ولی اینجوری حل نمیشه. باید برنامه داشته باشه، وگرنه دو روز دیگه اونم میاد سر کار، اونم کاری نمیتونه بکنه، چون باید برنامه داشته باشه. آیا هستن جوونایی که الان بله اون دفعه که اومدم فکر میکنم بهتون یه نمونه پایین آوردن قیمت دلار رو گفتم، کار چند تا جوون تو بانک مرکزی بود. اینا را هیچ کس بهشون راه نمیداد. وقتی قیمت دلار بالا رفت دعوا شد و اینها، همتی که اومد بالاخره به اینا راه دادن. میشه کار، خیلی میشه کرد. اما یه چیز مسلمه، آقای بایدن تحریم رو به شکل مؤثر بر نمی دارد. من تکنیکیشم توضیح دادم برای اینکه بعداً یه موقع این چیز نشه، اشتباه نشه، دارم میگم کلی میگم. به شکل مؤثر تحریم را بر نمی دارد. کشور باید خودش به فکر خودش باشه. راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت داریم. تو این یک سال گذشته خیلی کار شد، نه توسط کسانی که در رأس قدرتن، کسانی که کار کردن برای اینکه به کشورشون خدمت کنن، پکیج آماده کردن. کلی خیلی جاهام تأثیر کرده، خیلی جاهام مونده تا تأثیر کنه. امیدواریم نسبت به آینده، حتما هستیم، حتما هستیم با همه سختی ها. ما بدترین سالمون رو عبور کردیم، 97-98 بدترین سال ما بوده، عبور کردیم. آیا این تجربه ممکنه دوباره تکرار شه؟ بله. بد بازی کنیم؟ بله. خوب که هیچی. بازی نکنیم هم دیگه تکرار نمیشه، وضعیت بهتر میشه، ولی بد بازی کنیم، آره. امکانش هست بد بازی کنیم؟ بله. حالا میبینید تا دو سه ماه دیگه کشور دوچار التهابات دو قطبی خیلی شدید دوباره خواهد شد به خاطر انتخابات. پس تصمیم با مردمه. مردم آگاهانه تصمیم بگیرن، نه روی تعصب خشک به این و اون، به آدم یا به قرمز و آبی. به برنامه باید رأی داد. ببخشید من خیلی مصدق شدم، ساعت دستم چون نیست، حواسم هم نبود چقدر صحبت کردم دیگه. شرمنده هم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل 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 محمد و آل